بینندگان عزیز، برنامه اخباری حضوری از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما از آن می‌شود. شالوی گلخوجا هستم همراهتان. نخست در خط موضوع برنامه امروز 29 دکامبر، کارگران یک شرکت مشغول کار در نیروگاه روغن میگویند نیم سال بوز معاش را ندیدند. مسئولان گفتند هر ماه حق مزد را میپردازند. در احاطه کوهسور ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه پایتخت را از لحاظ آلوده‌شوی هوا آسیب پذیر میدانند. ساکنان نیز شکایت دارند.
ناراحت است میکنیم، همین میخزیم هم از جای تازه میکنیم که با چنگ با همین اگه میاد 100-200 پس با چنگ همه خیل.
زمان شهری که از سوی مسکف تامین میشد حالا به دهه کسنو گذر تبدیل شده است و روزگاری تیره ساکنان شهر شبه در قرغیزستان. نزدیکان محمود اودینایف پس از 3 هفته دستگیر شدنش خبر دادند که او در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. دوستانی کل تاجیکستان روز 5 دکامبر خبر داده بود که معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات بویتومی اوبوشی دستگیر شده است. بعد این مقامات در برای سرنوشتش اطلاعی نشر نکردند. میرنیگوری زوی و همسر اودینایف به رادیو زودی گفت چند لحظه پیش برای او به بازداشتگاه غذا و دوا برده و به دست نوزیران سپرده است. به قبل زویو و نوزیرون بزدوشگو در برای وضع سلامتی اودینایف که گفته می شود پایهایش جراحت دارند خبر ندادند. پیوندان محمود اودینایف می گویند تا حال نمی دانند که وی با وکیل مدافع تامین هست یا نه. ده کارگر شرکت اصری نور که در محل ساختمان نیروگاه روغون کار میکنند ادعا دارند نیم سال باز معاش نگرفتند. مسئولان اصری نور به رادیو زودی قضیه را شرح ندادند، اما در جواب رسمی به شکایت بعضی از کارگران خود گفتند ماه به ماه و به محدودیت مزد را میپردازند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه میدهد.
با ادعای کارگران در شرکت اصری نور 160 نفر فعالیت داشتند و به سبب تاخیر در پرداخت معاش تا کنون 20 کس کار خود را قطع کردند. مدینه کنجایوا ساکن ناحیه شهری توز روز 29 دکامبر در صحبت به رادیو زودی گفت همسرش تیمور کنجایف در شرکت اصری نور کار میکند و بار آخر به حساب بانکش ماه ایون امسال پول گذشته است. او گفت برای فهمیدن اصل مسئله به نام راهبریت نیروگاه راغون نامه نوشتند و در جواب این را گرفتند. معاش کارگران برای ماه ینور امسال پوره و ماه فوریه 50% پرداخت شده است. با دریافت مبلغ از طرف فرمایشگر مزد کاری تیمور کنجایف پوره پرداخت خواهد شد، گفته می شود در این نامه. کنجایف می گوید بعدن مسئولان شرکت تا ماه ایون نیمی از ماه معاش شوهرش را دادند، اما نیم سال باز به حساب بانکیش چیزی نگذاشته است. کارگر دیگر شرکت اصری نور محمد سعید کریموف گفت 6 ماه می شود بی معاش فعالیت دارند. هر هفته می گویند که معاش را می دهند، اقلا 30 یا 50% را. روزها می گذرد ولی مزد کار را نمی دهند و سببش را هم نمی گویند. وی افزود مزد کاریش از 2000 سومانی بیشتر است و آنها 15 روز یک ماه را در نقب نیروگاه می گذرانند. او می گوید با وجود نگرفتن معاش به فعالیت ادامه می دهد تا از این کار هم نماند. طاهر رحیموف رئیس شرکت اصری نور پس از شنیدن سوال های رادیو آزادی طریق تلفن گوشی را گذاشت و به زنگ ها دیگر پاسخ نداد. او پیشتر در نیروگاه سنگ توده یک کار میکرد و بعد از آغاز ساختمان نیروگاه راغون به اینجا آمد. بار اول نیست که کارگران شرکتی مشغول کار در محل ساختمان نیروگاه راغون از نگرفتن معاش شکایت میکنند. در ماه ایون امسال گروهی از کارگران نیروگاه شکایت کرده بودند که معاش 5 ماهه خود را نگرفتند. بعد آن قاهر رسول زاده سروزیر تاجیکستان که همزمان مسئول ساختمان نیروگاه راغون در حکومت است در حضور کارگران وعده داد به زودی معاش می شود، ولی کارگران اصری نور می گویند از آن زمان 6 ماه گذشت ولی وضع به طور مثبت تغییر نکرد. طرح نیروگاه راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی آن همان وقت آغاز یافته بود. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد.
سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز میگوید در سال روان 50 روزنامه‌نگار به خاطر فعالیت های کسبیش جان داده است. در گزارش افغانستان و پاکستان در بین کشورهای یاد شدند که در آن حیات کارمندان رسانه های خبری در خطر است. در افغانستان مسئولان قتل 5 ژورنالیست را تا حال معلوم نکردند. اما همکاری ما مومین احمدی در گزارش خود میگوید که در این اواخر کارمندان قدرتی و دولتی نیز هدف حمله قرار میگیرند.
روزی دوشنبه بر اثر حمله بالای اوتوبوس حامل کارمندان دولتی در شهر کابل یک کس فوتیده 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان عینی و افسران پلیس میگویند بمب‌گذار سوار دوچرخه خود را با اوتوبوس حامل کارمندان اداره دولتی آمار و اطلاعات برابر کرد و همان زمان صدای ترکش بلند شد.
طرفای دیگر بود که یک موتور از سایه مرکزی میخواست که از پل گذرگاه عبور کنه و در جریان عبور بود که یک دانا بایسکلکی در نزدیکش خود رساندم، نزدیکم نوش پل دور کرده بود، کمی یک گرانبس صدا آمد و دمو مرسیدس همی کارمندای سایه مرکزی بود که همو بسیاریشان اوگار شده بودند و یک چند نفرش بسیار یک حالت وخیم به خود داشتند.
تا حال کسی مسئولیت انفجار را بر دوش نگرفته است. طبق گزارش های رسیده دیروز یک بمبای مگنتی در اتوبوس افسران امنیتی هم ترکیده بود، ولی در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. سر از ماه سپتامبر هیئت های حکومت افغانستان و طالبان افغان راه های ختم جنگ 19 ساله افغانستان را بررسی دارند، ولی این کشور همانا با خشونت روزافزون مواجه می باشند. هفته های اخیر حملگران بمب‌های خرد مگنتی استفاده می‌برند. اکثریت طالبان را مسئول این حمله می‌شمارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیک با نشان‌دهی سازمانی World Air Pollution که وضع آلودگی هوای شهر دوشنبه را خطرناک گفته است، پاسخ دادند. بخش اکولوژی حکومت دوشنبه میگوید هرچند ارزیابی این سازمان تنها به یک گوشه پایتخت مربوط است، ولی با این وجود افزایش واسطه‌های نقلیات و واردشوی پیوسته طوفان چنگ از ایران و پاکستان به هوای دوشنبه تاثیر منفی میرساند. علی شیرزریفی و امیردین علیموف موضوع را پیگیری کردند.
سامانه سازمان World Air Pollution که وضع آلودگی هوا در شهرهای جهان را به طور آنلاین همه روزه نشان می دهد، هوای شهر دوشنبه را آلوده و خطرناک بازگویی کرده است. خلاصه های این سازمان بر اساس نشاندادهای دستگاه سنجش وضع آلودگی هوا که در سفارت امریکا در تاجیکستان جایگیر است، برآورده شده است. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست پایتخت این ارزیابی را مربوط تنها یک گوشه شهر دوشنبه گفتند، چون با قبل آنها از روی نشاندادهای یک دستگاه نمی شود فضای عمومی شهر را بهاگذاری کرد.
بگیم که ریلیف محلی شهر دوشنبه نهموار است. برای همین مثلا گیریم در یک نقطه مونده از اون استانسی بهودی کردن علاقه خطا می شود. یعنی اگر خطای پرام نشود ما کاملا درست بهود داده نمی توانیم. مثلا گیریم اون یک استانسی که در خود داخل سفارتخانه ایالات امریکا است، در قسم قبط و نزدیکی های خود سفارتخانه تا سال اخیر و نمی سال جاری ساختمان راه و دیگر امارات بنا و انشاءات ها صورت گرفته شدند و از همین حساب نشان دهنده چنگ در همون تشخیصگاه خود سفارتخانه البته زیاد نشان میدهد.
با این وجود مسئولان میگویند شهر دوشنبه با نظرداشت موقع جغرافیایش از لحاظ آلوده شوی هوا آسیب پذیر است. افزایش واسطه های نقلیات با منبع اساسی اخراج پرتاب ها به هوا تبدیل یافته است. سالانه واسطه های نقلیات در حدود پایتخت تاجیکستان 20 هزار تن پرتاب به هوا اخراج میکنند که این نشان داد از پرتاب کارخانه های صنعتی حدود دوشنبه بیشتر بوده است. مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه، کارگاه های آهنگودوزی کناری پایتخت و کارخانه استحصال سمنت از بزرگترین منبع های دائمی اخراج پرتاب به هوا گفته می شود. ساکنان اطراف این کارخانه ها در گذشته و امروز هم از دود و آلوده شوی حولی و منزلشان نگرانند.
خیلی همون کی نمیفوره چنگو هیچ که در البته نمیفوره نراحت اسم میکنیم. همین میخزیم همه جا توزه میکنیم که با چنگ با همین اگو میاد صد دو صد پس با چنگ همین خیل همین خیلی چنگ چنگ هسته این همی آزی با کم تر توزه یه با وایه با میشه ده همون خیل
اومن یک معموی هست.
کارشناسان میگویند با مشکل آلوده شوی هوا باید از نگاهی تکنیکی توجهی بیشتر شود. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بحر واقع است. با تصویری بسیاری ها موقع شهر دوشنبه به گونه دیگدان است که از سه سمت در احاطه کوهسار قرار دارد و وزیدن بادها احیانا احساس می شود. گذشته از این با گفته کارشناسان، تاجیکستان در سمت حرکت خاک بادها از قسمت جنوبی قاره آسیا و شمال افریقا قرار دارد و به این دلیل همه ساله در فصل تابستان روزهای زیاد خاک بارش در این کشور مشاهده می شود.
سکینان یک دیهه بلندکوی قرغیزستان که در نزدیکی مرز با چین واقع است از مقامات میخواهند منطقه آنها را با اینترنت پیوست کند. حالا به خاطر دسترسی خوانندگان به بعضی از منبعها فعالان به مکاتب منطقه کارت مخصوص آوردند. سکینان دیهه بلندکوی انیلچک در قرغیزستان که آن را چون شهری شبه هم مینامند در چه شرایط زندگی دارند به گزارش همکاران ما توجه کنید.
در این دیهه رهبران افراد منصبدار زندگی میکردند، حالا در این دیهه یک تعداد کمی ساکنان ماندند. قبلا انیلچک را شهر می نامیدند. در اینجا کارخانه زیاد فعالیت داشت و کارمندان را هم مسکو با معاش بلند تامین می کرد.
زمان شوروی ما 3-4 مغازه کلان داشتیم و هر زاود برای خودش یک اونیورمک داشت. در اینجا متال های قیمت بها استحصال می کردند. تقریبا 20,000 نفر کار می کردند. زندگی در جوش بود.
انیلچک در مرز با چین جایگیر است. برای به اینجا آمدن باید از کمیته مرزبانی اجازت نامه گرفت و همچنین 5 ساعت راهی دشوارگذر و خطرناک را طی کرد. مسافران در این راه از بند ماندن در سردی میترسند، زیرا ماشین میتواند در را از کار بماند. علاقه اینجا اصلا نیست. موج خطی علاقه تنها پس از وارد شدن به دیهه پیدا می شود. علاقه موبیلی و آب را همین چند سال پیش پس از ارسال شدن صدها نامه شکایتی از جانب ساکنان به دیهه آوردند، اما ساکنان از اینترنت محرومند.
ما امیوش قطر تو پیوش
اینجا فقط موج یک شرکت موبیلی میگیرد. به ما از ناحیه زنگ زده خبرها را میگویند. هر وقت به مرکز ناحیه رفتیم، بعد وارد اینترنت میشویم و به نامه ها جواب میگوییم. از خبرهای جهان طریق تلویزیون آگاه میشویم.
با تلویزیون هم ساکنان این ده در چند سال اخیر دسترسی پیدا کردند. تا این وقت خبر و حادثه های کشور و جهان به ساکنان این ده از دهان به دهان میرسید. با توجه به این همه ده انیلچک را شهر مرده و شهر شبه می نامند. مدیر مکتب حمام نو و حاجتخانه های نفساخت مکتب را نشان می دهد. در نزد مکتب باغچه برای کودکان خردسالان تأسیس دادند تا به انجام رسیدن بنای کلان باغچه کودکان خردسالان به اینجا می آیند. این همه با کمک پولی سازمان های غیر دولتی ساخته شده است. با پول دولت ساکنان انیلچک چندان امید ندارند.
روزنامه‌نگاران مثل شما می آیند، همه چیزهای بد را ثبت کرده با نام شهر شبه نشر می کنند. ولی آیا ما شبه هستیم؟
پس از با آب و علاقه تامین شدن دیه، برخی از آیله های جوان دوباره به انیلچک کوچ بسته سادند.
تا آمدن من در دیه معلمی زبان انگلیسی نبود. معلمی زبان روسی این فن را به کودکان درس می داد. البته آدمان حیران می شوند که ما چی طور به اینجا آمدیم.
میگویند که به نزدیکی اینجا با اینترنت پیوست می شود. خیلی خوب می شود.
ولی با بوای رسیدن فرزندان اولان و نیلی به احتمال زیاد از اینجا می روند. زیرا در انیلچک تنها مکتب ابتدایی فعال است. خوانندگان صنف های بالایی را ساکنان مجبورند به دیهه های دیگر فرستند. حالا یگانه امید ساکنان این ده به استحصال کان است. با باوری آنها تنها با برقرار کردن استحصالات می شود دیهه را دوباره زنده کرد.
پلیس شهر قونیه ترکیه گروه جنایی را بازداشت کرده است که به تشکیل فاحشه خانه مشغول بودند. بنا به نوشته نشریه ترکیه حریت، کارمندان پلیس 26 دکبر بعد از 2 ماه نظارت 5 فردی را دستگیر نمودند که 12 زن را با تهدید به تنفروشی مجبور میکردند. هنگام بازداشت از گمانبران 2 تفنگچه و مواد مخدر دریافت شده است. در میان زنان آزاد شده 11 شهروند ازبکستان و 1 شهروند ترکیه نیز هست. طبق معلوم شد شهروند بازداشت شده ازبکستان با وعده جای کار شناسنامه های زنان را گرفته آنها را به تنفروشی مجبور میکرده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود، عزیزان فراموش نکنید که فردا هم شما را با خبرهای نو و تازه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
عزیز، تو که من به حال خیلی ارزان شده. سه سومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت ایالات متحده در دوشنبه به واسطه نمایندگی بنیاد آمریکایی رشد بین الملل در تاجیکستان 29 دسامبر به وزارت تندرستی 200 ظرف اکسیژن طبی تقدیم داشت. این بخشی اولی برنامه یاری‌های ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در تهیه تجهیزات تامین اکسیژن است. همچون ادامه آن قرار است در سال آینده سه دستگاه پیشرفته تولید اکسیژن از طرف یوساید به بیمارخانه های تاجیکستان رسانده خواهند شد. سفیر ایالات متحده آمریکا جان مارک پامیرشایم تلاش های تاجیکستان را در پیشگیری پنجشنبه کووید 19 ستایش کرد و گفت: ما شریکی خود را با مردم تاجیکستان قدر میکنیم و صداقت خود را بهر همکاری با حکومت تاجیکستان در واکنش به پاندمی کووید 19 اظهار مینماییم. تامین با اکسیژن یک دوای مهم و نجات بخش بیماران کووید 19 میباشد. از آغاز همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان، حکومت ایالات متحده به این کشور در بهبود تامینات اکسیژنی، فعالیت لابراتوریهای طبی، فراهم آوردن امکانیت های شغل برای شخصان بیکار مانده و غیره بیشتر از 7.5 میلیون دلار کمک کرده است. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 29 دسامبر بر رادیو آزادی گفتند که امسال کشاورزان تاجیک 416878 تن پخته جمع آوردند. این در حالی است که موافق دورنما یا نقشه‌ای که حکومت برای سال 2020 تصدیق کرده است، استحصال پخته باید به بیش از 420000 تن رسانیده می‌شد. سال گذشته زیاده از 414 تن پخته چیده بودند. بیش از همه کشاورزان ولایت ختلان پخته جمع آوردند. خرمنی پخته این ولایت 281000 تن و ولایت سوخت 129000 تن بوده است. در تاجیکستان اکثری کلی پخته با دست و با زحمت کشاورزان که بیشترشان زنها هستند پرورش و جمع‌آوری می شود. دادگاه در روسیه پهنو نشر چهار نوار خبرگزاری اسوشیتد پریس را درباره نزاع‌های مسلحانه در چچنستان منع کرد. دادستانی این مواد خبرنگاران را تبلیغ بی‌رحمی گفته است. با فهرست نوارهای ممنوع ویدیوی هم شامل شده است که در آن سربازان اسیر افتاده روس در سال 1995 دیده می شوند. در نوار فرمانده قسمی 22 بخش مخصوصی گیره یا خدمات اکتشافی ایگر مروزف می گوید مناسبت جدای خواهان چچن با آنها خیلی خوب است. این نوار در یوتیوب تقریبا 2 میلیون تماشابین دارد. بگذار وقتی همه با آخر رسید به نزد ما مثل دوست بیایند، می گوید ابو موسیف، سردار ریاست امنیت ملی دولت خودخوانده ایچکریا. بتر او در گراوگونگیری در بودینوسک اشتراک کرده سال 2000 کشته شد. در نوار دیگر مناقشه های ماه ینوری سال 1995 در ارگون، گروزنی و شلو و حمله نیروهای فدرالی به پایتخت چچنستان نمایش داده می شود. در ویدیوی دیگر لحظه در آمدن ارتش روسیه به گروزنی تصویر یافته است. همین طرح در یک نوار که سبت سال 2000 است، فرمانده پیشینی صحرای خیزیر خچوکایف که بدتر از سوی مقامات روسیه آف شد دیده می شود. تماشای ویدیو الکی در حدود روسیه دسترس نیست، اما آن در یوتیوب تقریبا 1 میلیون تماشابین دارد. در قرار دادگاه گفته می شود نوارها کس را به صادر کردن عملهای غیرقانونی تحریک می دهند و می توانند پیامدهای ناخوبی اجتماعی اقتصادی داشته باشند. همچنین تاکید شده است نوارها حقوق شهروندان را به حیات آسایشته در دولت حقوق بنیاد که سرقانون کفالت داده است پایمال می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کارگران یک شرکت مشغولی کار در راغون گفتند نیم سال باز معاش نگرفتند. ده ها کارگر شرکت عصر نور که در محل ساختمان نیروگاه راغون کار میکنند ادعا دارند نیم سال باز معاش نگرفتند. من میرزا نبی خالق زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مسئولان عصر نور به رادیو آزادی قضیه را شرح ندادند، اما در جوابی رسمی به شکایت بعضی از کارگران خود گفتند ماه به ماه و بی محدودیت مزد را پرداخت خواهند کرد. به ادعای کارگران در شرکت عصر نور 160 نفر فعالیت داشتند و به سبب تأخیر در پرداخت معاش تا کنون 20 کس کار خود را قطع کردند. مدینه کنجای و ساکن ناحیه شهرتوز روز 29 دسامبر به رادیو آزادی در تماس شد و گفت همسرش تیمور کنجایف در شرکت عصر نور کار میکند و باری آخر به حساب بانکیش ماه ایون امسال پول گذاشته است. و افزود برای فهمیدن اصل مسئله به نام رهبریت نیروگاه راغون نامه نوشتند و در جواب این را گرفتند. معاش کارگران برای ماه ینور امسال پوره و ماه فوریه 50% پرداخت شده است. با دریافت مبلغ از طرف فرمایشگر مزد کاری تیمور کنجایف پوره پرداخته خواهد شد.
یگو رزولتات نه چند ماه شد من که کدوم بود 96 سیوم 96 بود من این خطش اومدگی من به همجا من گفتم که من امیر اسم التماس کردم دینم التماس کردم رئیس جو التماس اقلا یک نیم ماه گذرونید من یک کار ما حل کنم گفتم مایلی گفتم خا ادمو زمین دارد یک چی میکرد اما من خونه به احتیاج باشید من هیچی ندارم من کوچه میخرم گفتم میبرم من پول ندارم زیاد تا گفتم شما فهمید من گفتم رئیس
کنجایف میافزاید بعدن مسئولان شرکت تا ماه ایون نیمی از معاش شوهرش را دادن اما نیم سال باز به حساب بانکیش چیزی نگذاشته است. کارگر دیگری شرکت عصر نور محمد سید کریموف گفت 6 ماه می شود بی معاش فعالیت دارند. هر هفته می گویند که معاش می دین اقلا 30-50% را روزها می گذرند ولی مزد کار را نمی دین و سببش را هم نمی گویند.
آنم آنم غم نمو گیتر مو بلو همه اینه بست زنوره مو بخط به قرض گرشتیم قرض میکنیم ای قرض میکنیم آوائی
وی افزود مزد کاریش از 2000 سومانی بیشتر است و آنها 15 روزی یک ماه را در نقب نیروگاه می گذرانند. او افزود با وجود نگرفتن معاش به فعالیت ادامه می دین تا از این کار هم نمانند. تلاشای ما برای پیدا کردن طالب رحیموف رئیس شرکت عصر نور امکان پذیر شد اما او برابر شنیدن سوال در باره مسئله معاش کارمندان گوشی را گذاشت و دیگر به زنگ ها پاسخ نداد. او پیشتر در نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد و بعد از آغاز ساختمان نیروگاه راغون به اینجا آمد و شرکت عصر نور را تأسیس داد. باری اول نیست که کارگران شرکت های مشغول کار در محل ساختمان راغون از نگرفتن معاش شکایت میکنند. در ماه ایون امسال گروهی از کارگران نیروگاه شکایت کرده بودند که معاش 5 ماهه خود را نگرفتند. بعدیان قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان که همزمان مسئول ساختمان نیروگاه راغون در حکومت است در حضور کارگران وعده داد به زودی معاش می شود ولی کارگران عصر نور می گویند از آن زمان 6 ماه گذشت ولی وضع به طور مثبت تغییر نکرد. طرح نیروگاه راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود. به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کووید 19 به سر انسانیت درد و غم بسیاری آورد ولی خوبی ها هم داشت. وضع محیط زیست اندکی بهتر و هوایی که نفس میگیریم پاکتر شد. صدمه های نقلیاتی کاهش یافت، در راه ها تلفات کم شد، مردم همکار کردند، هم وقت یافتند که بیشتر همراهی اهلی آیله باشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. از حالا ارزیابی کردن عاقبت های دراز مدتی همگیری یا پاندمی برای انسانیت از جمله پیامدهای مثبت آن زود است ولی به عقیده بسیاری ها تغییراتی که کووید 19 آورد دیگر باقی خواهد ماند. اندکی بهتر شدن وضع محیط زیست اولین نتیجه خوبی همگیری بود که آفت زیادی آورد. ماه مارس سال 2020 ماهواره های ناسا و یا آژانس کیهانشناسی آمریکا نشان دادند که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دنیا تا 30% کم شده است. آسمان پاکتر و روشنتر و غبار و آلودگی کم شد چون استحصال صنعتی در کشورهای جهان کاهش یافت و در بعضی جایها تمام نقلیات از حرکت ماند. پاندمی نشان داد که شرط نیست برای ملاقات رسمی با جای جایی بروید و پول و وقت خرج کنید و بر علاوه آن در آلوده کردن هوا سهم گذارید. تمام دنیا بعد دیدار و گفتگوهای ویدیویی عادت کرد، از مصاحبه برای قبول به جای کار تا به مجلس‌های کاری و نشست‌های بین‌المللی و گفتگوی رهبران کشورها. معلوم شد که راه آسان‌تر و ارزان‌تر نیز هست. در اداره جوزف بورل، سیاستگزار امور خارجی اتحادیه اروپا، انتظار دارند که بعد از خاتمه پاندمی سفرهای کاری دیپلمات‌ها و مقامات رسمی اندکی کمتر می‌شود. پیتر استانو، سخنگوی جوزف بورل، به رادیو آزادی گفت: همه چیز مثل پیشتر نمی‌ماند. در مناسبت‌های دیپلماتی در سطح بلند ملاقاتی روبرو با ثمر است چون مخفی می‌مانند، ولی اگر ملاقات و گفتگوها و دیگر چاره‌بینی‌ها باشد مسئله دیگر است. ظاهراً با پایان یافتن همگیری مقامات بلندپایه به سفرهای رسمی ادامه می‌دهند و زندگی عادی نو برمی‌گردد. سران کشورها با هیئت‌های خود به سفر و نشست‌های رسمی می‌روند، ولی بعضی دیگر ممکن است که با آسانی این کارا کردن نتوانند. شاید این سال پیش آید که شرط است پول اندازه‌دهندگان را برای سفری دراز و گران خرج کنند، چون می‌توانند با طرف مقابل صحبت ویدیویی داشته باشند. از جمله رهبران کشورهای اتحادیه اروپا که فعالانه برای پاکیزگی محیط زیست مبارزه می‌برند، به همین فکرند. بنابر نظر سنجی ها بسیاری از کارمندان از چنین شیوه کار برد کردند، چون در خانه در شرایط آرامتر و بی‌خلل زیاد کار میکنند و این زمان با اهل آیله وقتی بیشتر میگذرانند. همچنین وقت و پولی که برای رفت آمد به کارگاه خرج میکردند دیگر تلف نمییابد. نظر سنجی شرکت سلاک در بین 4700 کارمند اداره های گوناگون نشان داده است که اکثر آنها میل ندارند دیگر تمام 8 ساعت در دفتر کاری بشینند و در اداره کار کنند. 72% آنها گفتند که برایشان کار آمیخته بهتر است، یعنی هم از خانه و هم از کارگاه. فقط 13% میل داشتند که دائما از خانه کار کنند. 12% کار در اداره را بهتر دانستند. کار از خانه امکان می‌دهد خرج راه و لباس و خوراک کمتر شود، اما معاشرت نمی‌رسد و در کارانتین انسان تنها می‌ماند. البته در کشورهای پیشرفته نه، چون در تاجیکستان که نه همه خانه علاحده دارند و تنها می‌مانند. در کارانتین صاحبان حیوان خانگی تاله بلندتر دارند. با آغاز پاندمی شماری ساکنان کشورهای غربی که میل گرفتن حیوانی را داشتند یک بار افزوده است. هانک میولر و یکی از کارمندان آرایشگاه در پراگ سگی را به پرستاری گرفته است و میگوید: در زمان پاندمی سگ به من برای نگه داشتن وضع روانیم بسیار کمک کرد. وقتی در خانه هستم مرا خرسند میکند. همراه با قدم زنی و مغازه میرویم. با گفته هانک، بعضی از آشناهای او نیز سگ یا گربه گرفتند چون بیشتر وقت در خانه بودند و فرزندانشان هم به تحصیل فاصلوی گذاشتند. پاندمی به اقتصاد تاجیکستان نیز ضربه سختی زد، چون مهاجران زیادی در روسیه از کار محروم شدند و صدها هزار نفر دیگر برای کار به این کشور هم رفتن نمی توانند. یکی از آنها نیکروز امانزاده، ساکن شهر خوجند است که به گفته او کووید 19 وادارش کرد به کار دیگری رو آورد. امسال او هر وجبی زمینی حوالیشان را استفاده برده سبزیجات گوناگون از جمله کدو کشت کرده است. نیکروز 32 ساله میگوید چیزی زیادی درباره کشت و کار آموخته است و در یک موسم دو حاصل گرفته است. و بر رادیو زودی گفت: مثلا وقتی حاصل زراعت‌های بر وقتی را می‌گیری می‌توانی به زمین دارو بپاشی و جوار مکه و دیگر دانگی کشت کنی. هیچگاه چنین کدوی شیرین نخورده بودم، همچنین سبزی و پیاز نیست. شاید خودم کشت کرده بودم برای همین باشد. امانزاده میگوید در گذشته به فرزندانش در جای وظیفه‌های خانگی کمک نمی‌کرد، حالا شامگاه هم برای این کار وقت دارد. تا زمان پاندمی وی 8 یا 9 ماه در شهر صنعتی سرگوت روسیه کار میکرد و فقط زمستان به نزد زن و فرزندش میآمد. حالا آیله از حساب مزد خاکسارانه همسرش که معلمه صنفای ابتدایی زندگی میکند و هم پولی که پیشتر برای تعمیر خانه جمع آورده بودند. نیکروز میگوید اگر وضع بهتر و راه به سوی روسیه کشاده شود، سال 2021 برای کار به سرگود برمیگردد. از زندگی در کنار آیله و فرزندان و کشت و کار هرچند خوشش آمده است، اما میگوید واقعیت ها را نباید نادیده گرفت. بیکار در روسیه نمی شود، میگوید نیکروز، و امیدوار است زندگی در آینده نزدیک به مجرای پیشینه اش برمیگردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خدمات ضد انحصاری یا ضد مناپولی تاجیکستان با بررسی شکایت دانشجویان و نزدیکان آنها درباره مشکل پرداخت پول تحصیل آغاز کرده است. هفته گذشته چند دانشجو از دوشنبه و منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که مسئولان دانشگاه ها آنها را به امتحان راه نمیدهند و طلب دارند اول مبلغ شرطنامه تحصیل را سپارند. این گروه دانشجویان میگویند با آغاز پاندمی کووید 19 وضع مالی عائله‌شان بد شد و آنها را در پرداخت مبلغ تحصیل دست کوتاه کرد، هرچند مسئولان کالج و دانشگاه های تاجیکستان برای این کار خود دلیل دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولان خدمات ضد انحصار روز 28 دکبر گفتند پس از نشر گزارش رادیوی آزادی در این باره با بررسی شکایت دانشجویان شروع کردند. آنها در صحبت حضوری به ما گفتند در حالت پرداخت شدن نصف مبلغ تحصیل مسئولان دانشگاه ها نباید دانشجویان را از وارد شدن به امتحان ها منع کنند، چون به گفته مسئولان خدمات بر اساس مقررات دانشجو حق دارد مبلغ تحصیل را دو دفعه و قسم قسم سپارد. خدمات ضد انحصار تاجیکستان مسئول تنظیم مبلغ تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها است و مؤسسه های تعلیمی نرخنامه خود را با این نهاد موافقه می کنند. این نهاد در حال بررسی شکایت دانشجویان شروع می کند که والدین بعضی از آنها گفتند مجبور شدن برای از امتحان نماندن فرزندان قرض گرفته و مبلغ تحصیل را سپارند. از جمله گلچهره مساکن شهر کولوب و مادر سه دانشجو میگوید برای از امتحان نماندن فرزندان مجبور شدن پول تحصیل را از خویشاوندان بگیرند. این هم صحبت ما گفت
قرض کردم قرض کردم همون ساعت بردا سپوریدم 50% سپوریدم، برای گفت که تو نسپارین اگزمینه در رد تو نمیتیم سپوریدم.
در همین حال عکسی به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن به دانشجویان کالج هشدار دادند تنها بعد از سپاریدن مبلغ شرطنامه حقوقی در امتحان‌ها شرکت کردن را دارند. در پایان اعلان تنها شعبه محاسبات ذکر شده است و دقیق نیست این اعلان به کدام کالج تعلق دارد، هرچند بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند چون این اعلان را در آموزشگاه طبی شهر کولاب دیدند. زبیدالله عزیزاده مدیر آموزشگاه طبی شهر کولاب روز 24 دکبر به رادیوی آزادی گفته بود در آغاز سال تحصیل دانشجویان نصف مبلغ را سپاریده وعده داده بودند که باقی مانده آن را تا آغاز امتحان ها می سپارند، وعده که به گفته عزیزاده اجرا نشد و آنها مجبور شدند یک قسم دانشجویان را به امتحان ها راه ندهند. عزیزاده گفت
قانون آمده که اگر دانشجو شرطنامه را نسپارد باید از کالج خارج کرده می شود. این در ترتیبات آمده گی اخی در نظامنامه مؤسسه تحصیل مدرک کسبی ما مجبور شدیم بگیم بچه ما مسئله همین خیلی بود بده که او را بسپارین اخی بعد امتحان را ندادیم بعد خیلی اولی کشم زیاد سپاریس هست
در عموم دانشجویان میگویند سالهای پیش پول تحصیل را از خویشاوندان مهاجرشان میگرفتند، اما امسال با سبب پاندمی کووید 19 پیوندان آنها به روسیه رفتن نتوانستند و به این خاطر پرداخت مبلغ تحصیل برای آنها مشکل شده است. مسئولین دانشگاه ها گفتند از این وضع دانشجویان خبر دارند و همچون امتیاز به شاگردان 6 ماه مهلت داده بودند و آنها باید حداقل نصف مبلغ را سپارند. در دانشگاه دانشکده های تاجیکستان فعلا بیش از 227 هزار نفر تحصیل میکنند که 166 هزار نفری آنها باید مبلغ تحصیل را سپارند. در صورت نسپردن مبلغ تحصیل دانشگاه حق دارد آنها را خارج کند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 وای
عزیزی من کجایی وای 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 وای
اگر عمر وفا میکرد محمد زمان صالح نثر نویس تاجیک 5 ینوار به سن 70 سالگی میرسید اما 11 سال قبل وی بر محل فوتید و از خود آثار ماندگار به میراث ماند محمد زمان صالح از جمله ادیبان دانسته میشود که با نوآوری در سبک و اسلوب وارد ادبیات تاجیک شده آمیزش موضوعات تاریخی در پیراهن معاصر را محور نوشتههایش کرد من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. محمد زمان صالح بعد از دانش آموزی به موضوع تاریخی بیشتر توجه کرده به نوشتن نخستین آثار خود شروع میکند. پس از 2 به چاپ رسیدن کتابچه نخستینش در سال 1987 با نام قصه عشق اکتیار پیر و یک سال بعدش کتاب دیگری تحت عنوان آهنگ شهر عشق به نشر رسیدند. تنها پس از نشر این کتاب ها و در سال 1989 با عضویت اتحاد ادیبان تاجیکستان پذیرفته شد. با گفته ادبیات شناسان و ادیبی بود که موافق به نظام وقت یعنی در دوران شوروی در نوشته های خود التفات نداشت و همیشه در فکر ارزش های ملی بود و با نوشتن اثرها از دریچه و پرده تاریخ به خواننده‌اش پیام می داد. یونس یوسفی معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان می گوید در ابتدای سالهای 80 قرن گذشته یک گروه جوانان به ادبیات تاجیک وارد شدند که با عنوان نویسندگان تازه نظر معرفی می شدند.
همین ادبیات ما به یک زینه بلندتر پرواردند. یکی از همین ها محمد زمان صالح بود. با محمد زمان صالح با یک راه ویژه خودش رفت که رخدادهای و گذشته تاریخی ما و با یک نگاه ویژه خودش بر رشته تصویر کشید.
آگهی عمیق به ادبیات و رویه های ایجادی اثرهای منصور در تغییر نگاه محمد زمان صالح در ایجاد اثرهایش نقش داشت. به اعتقاد رستم وهاب سردبیر مجله صدای شرق محمد زمان صالح از جمله ادیبان پرمطالعه تاجیک دانسته می شد.
خصوصا مطالعات در تاریخ ملی ما که محصول همه کارهای پیشینش در رمان بسیار مفصل دیوار خراسان خلاصه می شد و یکی از اثرهای ارزشمند ادبیات ما نثر نوین ما در خودشناسی ملی رمان تاریخی به شمار می رود.
زمنان رمان تاریخی این ادیب تاجیک با نام دیواری خراسان با جایزه دولتی با نام ابو عبدالله رودکی پیشنهاد شده منقدان و خوانندگان آن را با بهای بلند ارزیابی کردند. عبدالخالق نبوی منقد تاجیک میگوید که این رمان نخست در شکل فیلمنامه نوشته شده بود.
یکم شکل این رمان یک اندازه تازه است و معنا که اون در شکل اثری نمایشی نوشته شده است و این گرفته این کس در شکل یک رمان تکمیل داده است و اون اسلوب یک اندازه برای فشرده گفتن مقصدها برای متوجه شدن به خود انسان و قهرمان اساسی سبب شده است.
طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیو تاجیک فیلم در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رمان با عنوان فیلم نامه به سینماگران ارائه نشده است و به این دلیل تا حال موضوع فیلم برداری از روی این اثر مطرح نشده است. توجه به موضوع قدیمی و گذشته مردم تاجیک به قول دوستان و پیوندان این ادیب تاجیک در زندگی محمد زمان صالح نیز اثر گذاشته است. جنگ داخلی کشور با جریان زندگی این ادیب عارف و فیلسوف تأثیر منفی رساند که بعداً در بین مردم کم ظاهر می شد و یک زندگی گوشنشینی عارفانه را اختیار کرده بود. این فرصت بود که با آموزش زندگی نامه پیامبر اسلام را آورده بود و می‌خواست رمان درباره سال‌های آخر عمر پیامبر محمد نویسد. اسکر حکیم در گذشته سردبیر هفتوار ادبیات و صنعت و رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید که در زندگی محمد زمان صالح خود پیروی عقیده های اخلاقی ادیبان کلاسیکی تاجیک و سنت های قدیمی مردم تاجیک بود.
محمد زمان بیشتر به ادبیات کلاسیکی ما مشغول بود و من گمان میکنم که از نظر اخلاق و آداب هم بهترین چیزهایی که در ادبیات کلاسیکی ما گفته شده هست در خودش تربیت کرده بود و از روی همو زندگی میکرد.
با گفته اسکر حکیم، محمد زمان صالح در سالهای اخیر از فشار بلندی رنج میکشید، اما به اعتقاد این شاعر تاجیک به فوت محمد زمان صالح اساساً اندیشه های وی پیرامون عامل های جنگ داخلی تاجیکستان سبب شده است، زیرا محمد زمان صالح به عنوان ادیب این فاجعه ملی را با درد قبول داشت و در آن سالها تعداد از ادیبان و فرهنگیان به دلیل این درد زمان دنیا را ترک کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
الهام جان براتف حملگری دسته استرفشن شهری استرفشن و عضو تیم منتخب ملی تاجیکستان بهترین فوتبال باز کشور در سال 2020 اعلان شد. اینچنین بهترین فوتبال باز و بهترین مربی عصر 21 نامبر شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. الهام جان براتف حملگری دسته استرفشن شهری استرفشن و عضو تیم منتخب ملی تاجیکستان بهترین فوتبال بازی کشور در سال 2020 اعلان شد. به غیر از او سابق نیم حمایتگر استقلال دوشنبه احسان پنجشنبه و سابق بازیگر خوجند شهر خوجند فتح‌الله فتح‌اللهیف برای عنوان بهترین بازیگر سال مدعی بودند. در نتیجه الهام جان براتوی 30 ساله سرتیم استرفشن در این نامینیسیا بهترین اعتراف گشت و اینچنین صاحب جایزه های بهترین گلزن قهرمانی تاجیکستان و بهترین حملگر موسم سال 2020 گردید. الهام جان براتوف در این مراسم گفت:
من اولا مینندگان خودم رو با کماند استرفشن میرسانم، با فوتبال بازان شهر استرفشن میرسانم که او مرا دستگیری کردن، من بهترین شدم. در تاجیکستان 10 کماند باشد، مخلصان استرفشن باید یکم میستند و مرا اولسکو بهرون باشدم، مرا دستگیری کردن.
رستم یتیموف از تیم استقلال بهترین دروازه‌بان قهرمانی تاجیکستان دانسته شد. جایزه بهترین حمایتگر را فردوس چقالف از دسته خوجند گرفت. علیشر جلیلوف از تیم استقلال بهترین نیم حمایتگر اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی به سرمربی دسته استقلال ویتالی لفچنکا سپرده شد. جایزه داوری بهترین سال را سیاد جان زینالدین دوشنبگی از آن خود کرد. جایزه بهترین لیگنیری که در قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی میکند نصیب الکسی لارینی اوکراینی شد. مراسم جایزه سپاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2020 معین شدند 28 دکبر دایر گردید. باید گفت که بنابر پاندمیای کووید 19 مراسم در شکل تلویزیونی به اشتراک مهمانان برگزار شد. خبری دیگر، بهترین فوتبال باز و بهترین مربی عصر 21 نامبر شدند. حملگری دسته یوونتوس تورین ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو جایزه گلوب سوکر را همچون بهترین فوتبال باز عصر 21 دریافت کرد. در این باره در تویتر این جایزه خبر داده شده است. برای دریافت این جایزه بجز از رونالدو، حملگری لیورپول انگلیا محمد صلاح، فوتبالباز برزیلی رونالدینیو و سرتیم برسلونای اسپانیا لیانل مسی
مبارزه بردند. باید گفت که رونالدو در طول کریره خود 5 مرتبه جام قهرمان ها را به دست آورده است و اینچنین در مسابقات قهرمانی ایتالیا، اسپانیا و انگلیا غالب شده است. سرمربی باشگاه منچستر سیتی انگلیا خوسپ گواردیولا جایزه گلوب سوکر برای بهترین مربی عصر 21 را گرفت. بخر از گواردیولا با 3 متخصص دیگر می توانستند بهترین مربی عصر 21 شوند. اینها زیندین زیدان فرانسوی از تیم ریال مادرید، جوزه مورینیو پرتغالی از دسته توتنهم انگلیا و الکس فرگوسون می باشند. گواردیولا بخر از منچستر سیتی اینچنین با تیم های باواریا میونخن و بارسلونا کار کرده است. وی 29 عنوان را به دست آورده است، از جمله 8 تاش در مسابقات قهرمانی ملی و 2 تاش در لیگ قهرمان ها.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
11000 تن با ماشین باقی باد است، کشاورزان تاجیک نقشه امسالی پخته را اجرا نکردند. در تاجیکستان جزا و جریمه برای خودسران خانه ساختن را سخت‌تر کردند.
از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
بعد چند سال تنفس، روز 23 دکبر گاز طبیعی ازبکستان به ولایت سغد رسید. این در حالی است که قبلاً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف صادرات گاز این کشور را به خارج محدود کرد. زمستان امسال در ازبکستان خیلی سرد آمد و باعث به قطع شدن انتقال نیروی برق گردید. حالا معلوم نیست که دستور میرزیایف به انتقال گاز طبیعی به ولایت سغد و منطقه های دیگر تاجیکستان چه تاثیر خواهد داشت. نمایندگان شرکت سغدیان گاز روز 23 دکبر در موضع چشمه ارزنه شهر خوجند گلخان افروختند و ساکنان را از آمدن گاز طبیعی از ازبکستان آگاه کردند. عبدالحکیم صوفیوف مدیر شرکت به رادیو آزادی گفت که برای خریدن گاز طبیعی با اوسترانس گاز سازشنامه بستند. به گفته او حالا هر کوب گاز را از ازبکستان به مبلغ $130 میگیرند. این نرخ 10 سال پیش به گفته او از $340 تا $360 بود. آمدن گاز طبیعی بیش از همه ساکنان را خوشحال کرده است که در فصل سرما خانه هایشان را با برق و انگیش و یا تپک و هیزوم گرم می کنند. ولی مسئولان سغدیان گاز گفتند سنه رساندن گاز به خانه های زمینی و بلند آشیانه های اهالی در شهر خوجند هنوز معلوم نیست. به قول آنها در نوبت اول دادن گاز به کارخانه های صنعتی در نظر است و تاکنون با مالکان بیش از 100 کارخانه به توافق رسیدند. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پره قطع کرد. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است که از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخی رد داده است و یا در عوض پولی بیشتر خواسته است. قزاقستان برای پرداخت نفقه و معاش ساکنان خود از روسیه کمک مالی دریافت خواهد کرد. با آگاهی سفارت روسیه در قزاقستان، کرملین برای دستگیری مالی بیشک $20 میلیون قرض بی بازگشت جدا کرده است. در اطلاعیه سفارت گفته شده است که حکومت روسیه برای رویپوش کردن کسری بودجه قزاقستان در بخش پرداخت معاش و نفقه کمک پولی به ساکنان کم بزاد و سرمایه‌گذاری نظام تندرستی $20 میلیون جدا کرد. لایحه سازشنامه را جانب قزاقستان امضا کرده و آن روزهای نزدیک به تصویب می‌رسد. در قزاقستان نزدیک به 700,000 کس نفقه میگیرند که برای پرداخت حق بازنشستگی آنها 4 میلیارد و 156 سوم ضرور است. اگر پول جدا کرده روسیه را با قرب حاضره برگردانیم 1 میلیارد و 640 سوم قرغیزی خواهد شد. چه قدر این کمک به پرداخت نفقه و چه قدر دیگر به پرداخت های باقی روانه می شود هنوز معلوم نیست.
و
و روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پست‌تر می‌کند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که سبکی 50% از 1 ژانویه سال 2021 جاری شده تا 31 دکمبر سال آینده ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان، در ظرف 10 ماه امسال از کشور بیش از 120 هزار تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه با مبلغ زیاده از 17 میلیون دلار به خارج صادرات شده است. این نشان دهنده نسبت به یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بوده است. محصولات تاجیکستان اساساً در بازارهای روسیه و قزاقستان و چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف یا سبکی برای صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حال است که راه برای روایی شهروندان تاجیکستان توسط قطار و یا پایز به روسیه تا هنوز بسته است. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، اما کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی کنند. مهاجران تاجیک میگویند سفر توسط راه آهن برایشان به مراتب ارزان تر خواهد بود. نرخ بلیت پروازهای چارتری شرکت هواپیمایی سامان ایر رسما 395 یورو و یا 37 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان جزا را برای خودسرانه ساختن بنا از جمله خانه سخت‌تر کردند. برای این کار ساکنان از 6 تا 12 هزار سومانی و منصبداران از 12 تا 24 هزار سومانی جریمه خواهند شد. ساکنان میگویند سالها برای گرفتن یک پارچه زمین منتظر میمانند و رعایه طلبات ساختمان بناها که روز از روز سخت‌تر میشود برایشان میان شکن خواهد شد. مقامات از افزایش خانه‌های بی سند و بی طرح نگرانند. جزا برای خودسرانه ساختن منزل زیست موافقی تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری از سال نو به اجرا می دراید. بنابر تغییرات اخیر با 13 ماده کدکس حقوق ویرانکنی مأموری، جریمه و جزا برای ساختمان بی صفت، استفاده مصالح بناکاری که به زلزله تاب‌آور نیست، رعایت نکردن معیارهای دولتی و استواری بناها به مراتب بیشتر می شود. تشدید جزا و جریمه در ساختمان بناها در حال است که از یک سو در شهرهای تاجیکستان بنیاد بناهای بلندایشانه اوج گرفته است، طرف دیگر نگرانی ساکنان از ساختمان‌های بی صفت و بی بقا زیاد شده است. این در حالی است که مقامات از افزایش حالت‌های غصب زمین و خودسرانه بنیاد کردن منزل در تشویشند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید بنابر ویران کردن قانونگذاری زمین و ساختمان در سال 2020 بیش از 3240 نفر به جوابگاری انتظامی و مأموری کشیده شدند. پایمال کردن قانون زمین و ساختمان باعث باز شدن 513 پرونده جنایی شده، با طلب دادستانی 6286 هکتار زمین را به حالت اول برگردانیدند. اسماعیل مرایموف ساکن شهر دوشنبه میگوید 10 سال باز در یک خانه اجاره به سر میبرد و اکنون در کنار شرقی پایتخت برای ساختمان یک پارچه زمین گرفت. برای گرفتن همین پارچه زمین 5 سال دوادو کردیم، پول خرج شد. اگر انتظار اجازت ساختمان و لایحه معماری شویم، به فکرم عمرمون به آخر میرسد. موافقی فهم و توان خود پایدار یک خانه یک آشیانه را با دو خانه و ایوان و آشخانه ریختیم، نقل کرد او. مرایموف افزود طرح خانه‌اش را در یک ورق موافق فهم خود تصویر کرده به نزد معمار برد و خواست از روی آن سند ترتیب داده و اجازت ساختمان دهند، اما معمار گفته است خانه‌اش باید دو آشیانه باشد و پایدوار نه کمتر از نیم متر و چند طلبات دیگر. طرح مرا قبول نکردند و گفتند از روی نقشه تصدیق شده باید سازم. توانی ساختن خانه دو آشیانه را ندارم و توکل کرده به بنیاد خانه سر کردم، ابراز داشت او. به مثل مرایموف قسمی از ساکنان دهه‌ها در تاجیکستان بنابر کمپولی نمی توانند موافق طرح تصدیق کرده دولت خانه سازند. برای مثال حالا بنابر دستور معماران بنای خانه نباید از لای و یا خشت خام ساخته شود، اما ساکنان میگویند توانی خریدن خشت پخته و یا سمنت را ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در صحبت برای رادیو آزادی گفتند چند لایحه ساده و کمخرج بناها را ترتیب داده با سرمعماران ناحیه فرستادند
مسئولان کمیته میگویند ساکنان میتوانند از همین لایحه‌های تصدیق شده یکی را انتخاب کرده خانه بنیاد کنند. مسئولان میگویند به اجازت رسمی و طرح تصدیق شده بنا آغاز کردن ساختمان غیر قانونی است و جوابگری ماموری را در پی دارد. بر علاوه به گفته مقامات خودسرانه ساختن بنا و منزل زیست میتواند هرج و مرج را به میان آورد و بناهای ساخته شوند که در برابر زلزله و سیل و آفات‌های دیگری طبیعی استوار نیستند. جمشید قدوسوف مهندس و رئیس سازمان ساد سرویس در تاجیکستان میگوید وقتی تغییرات به قانون وارد شد اجرای آن برای همگی حتمی است. و افزود
هر گونه قانونی که بر اومد و اجرا کنند. این خیلی که ما شرایط دارم ندارم، پولم هست نیست، برای این قانون وایرو میکنم، این چون رفته تمام نداره. اگر دولت معین کرده باشه که برای غیر قانونی ساختن خانه، ضبط کردن زمین فلان خیر جزا باشد، مردم باید های ریایه کنند. تمام هم قدر گفت اینجا یکان جای بحث ندارد. اینجا قانون قانون است. تمام
قدوسوف گفت سخت‌تر شدن جزا برای غصب زمین و خودسرانه بنا کردن انشاءات بهوده نیست و در زمینه زیاد شدنی چنین حادثه ها روی دست گرفته شده است. در دوام 20 سال اخیر موافق آمار 134 هزار گکتر زمین در تاجیکستان از گردش کشاورزی بیرون شده برای بنیاد منزل زیست به ساکنان داده شده است. مساحت 10 هزار گکتر دیگر برای بنیاد انشاءات معیشی عمومی و مکتب و بیمارخانه جدا شده است. در تاجیکستان که مساحتش 143.1 هزار کیلومتر مربع است، همگی 7% قلمروش را وادی ها تشکیل می دهند. باقی مانده 93% حدود آن از کوهسار عبارت است. بنابر حساب مقامات با نظر داشتی شماره کنونی اهالی 9,400,000 به سر هر یک تاجیک در جمهوری همگی 6 ساتیق زمین راست می آید. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفتند که امسال کشاورزان تاجیک 416878 تن پخته جمع آوری کردند. این در حالی است که موافق دورنما و یا نقشه‌ای که حکومت برای سال 2020 تصدیق کرده است، استحصال پخته باید بیش از 420 هزار تن رسانیده میشد. سال گذشته زیاده از 414 هزار تن پخته چیده شده بود. بیش از همه کشاورزان ولایت ختلان پخته جمع آوردند. خیرمن پخته این ولایت 281 هزار تن و ولایت سوخت 129 هزار تن بوده است. در تاجیکستان اکثر کل پخته با دست و با زحمت کشاورزان که بیشترشان زنها هستند پرورش و جمع آوری می شود. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان تنها نزدیک به 11 هزار تن پخته با یاری ماشین جمع آوری می شده است و بس. سال جاری بیش از 26 هزار کشاورز به چیدن پخته مشغول بودند. در حالی که آمار رسمی از افزایش حاصل پخته نظر به سال گذشته خبر می دهد، بعضی از کشاورزان از مناطق تاجیکستان از داشتنی حالت های اضافه نویسی خبر می دهند. اخیراً کشاورزان از ناحیه 5 از اندازهای اضافی که مقامات از آنها طلب دارند شکایت کردند. کشاورزان گفتند به نام آنها چند تانه پخته اضافی نامنوی شده است که در اصل نیست، اما مقامات می خواهند از پخته که در روی کاغذ هست مالیات ستانند. حاصل از همه بیشتری پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تن پخته جمع آوری شده بود. نرخ یک سنتنر پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادرات می شود. تاجیکستان در عوض از این کشورها لباس آماده را می خرد. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندکه بیش از 10% پخته حاصل شده کارکرد می شود. حکومت تاجیکستان برنامه داشت تا سال 2015 کارکرد پوره پخته را در داخل براه ماند، اما در این مهلت این برنامه اجرا نشد و تا به حال کشور به این هدف نرسیده است. از این رو اکثریت پخته تاجیکستان در شکل نخ یعنی اشیای خام به خارج صادرات کرده می شود. با اطلاع خدمات گمرک در ماه های ینور نویبر سال 2020 تاجیکستان حدود 86 هزار تن نخ پخته را با قیمت 115.5 میلیون دلار به خارج فروخته است. شنونده ارجمند، اینجا وقتی جدا شده به برنامه دنیا اقتصاد از رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
بجانم قسم دل و قسم خدا بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقتی من تنهایم